اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و بامداد خوش. شنوندگان ارجمند، لیلا حبیب عظیمی هستم. با همکارانم شما را دعوت می کنم به برنامه خبری بامدادی یکشنبه مورخ 20 ماه نوامبر سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها که همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. با گزارش رادیو آزادی، هند بار دیگر نگرانی خود را از وضعیت در افغانستان و احتمال گسترش راست‌افغانی در منطقه ابراز کرده است. بر مبنای همین نگرانی، هند نشستی را با حضور 450 نماینده از کشورهای جهان و سازمانهای جهانی زیر عنوان نه برای تمویل راست‌افغانی به روزهای جمعه و شنبه برگزار کرده بود، اما از افغانستان و پاکستان در آن کسی دعوت نشده بود. امیت شاه وزیر داخله هند که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت که وضعیت در همسایگی هند پس از تغییر رژیم در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته دگرگون شده است، زیرا گسترش نفوذ القاعده و داعش چالش بزرگی را برای امنیت منطقه ایجاد کرده است. وزیر داخله هند بدون نام بردن از طالبان گفت همراه با القاعده سازمانهای در جنوب آسیا مانند لشکر طیبه و جیش محمد با گسترش ترور ادامه میدهند و افزود ما هرگز نباید پناهگاه های امن راست‌افغانان یا منابع آنان را نادیده بگیریم. به دنبال لغو عضویت افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها، حکومت طالبان بار دیگر به آزادی رسانه ها و همکاری با رسانه ها در این کشور تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت هیچ اقدام بدی علیه خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان صورت نگرفته است. این در حالی است که خبرنگاران و مسئولان برخی از انجمن های ژورنالیستان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، خبرنگاران و رسانه ها در این کشور با محدودیت های فزاینده روبرو هستند. ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها بر ریاست کانادا و هالند به روز جمعه گفت که آزادی رسانه ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رعایت نمی شود، بنابراین عضویت این کشور لغو گردید. افغانستان در زمان حکومت مخلوع این کشور در سال 2020 عضویت ائتلاف آزادی رسانه ها را به دست آورده بود. اتاق تجارت و صنایع ولایت قندار از ادامه بستماندن گذرگاه اسپین بولدک چمن انتقاد کرده و گفته است که با مسدود شدن این گذرگاه تاجران افغان میلیون ها افغانی زیان دیدند. عبدالباقی بنا معاون این اتاق روز شنبه به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر صدها لاری حامل اموال تجارتی در هر دو طرف سرحد گیر مانده و منتظر باز شدن این گذرگاه هستند. گذرگاه مرزی چمن به تاریخ 13 نوامبر پس از آن برای تجارت و ترانزیت بسته شد که نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در این بندر با هم درگیر شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که این درگیری هنگام آغاز شد که یک مرد از سمت افغانستان که از مرز عبور می‌کرد بر یک منصوب امنیتی پاکستان گلوله‌باری کرد که در نتیجه وی کشته شد و چندین نفر دیگر زخمی شدند. جوزپ بوریل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی میگوید که با شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان درباره وضعیت در امتداد مرز ازبکستان و افغانستان شام دیروز گفتگو کرده است. آقای بوریل در حساب تویترش نوشته است که او همچنان نگرانی اتحادیه اروپا را در مورد وضعیت در افغانستان ابراز کرده است، اما او در این باره جزئیات نداده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. گزارش های روز جمعه در شبکه های اجتماعی به نشر رسید که نشان می دهد معترضان در غرب ایران خانه اجدادی آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را با آتش کشیدند. بر اساس این ویدیوها این خانه که اکنون از سوی مقام های ایرانی به عنوان موزیم ثبت شده شامگاه پنجشنبه 26 عقرب توسط معترضان آتش زده شده است. خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه این گزارش ها را تکذیب کرد و گفت موزیم خمینی هنوز برای بازدید کنندگان باز است، اما خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس صحت این ویدیو را تایید کردند. قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز شنبه گفت که یک گروه کاری به رهبری ایالات متحده بیش از 100 کشتی بدون سرنشین را تا سال آینده در آبهای استراتژیک منطقه خلیج فارس مستقر خواهد کرد تا از تهدیدات بحری جلوگیری کند. جنرال مایکل کوریلا این اظهارات را پس از آن در کنفرانس سالانه گروه‌های کاری 59 در شهر مناما پایتخت بحرین بیان داشت که ایالات متحده و اسرائیل ایران را مسئول حمله طیاره بدون سرنشین هفته جاری به یک کشتی نفتکشی که توسط یک شرکت اسرائیلی اداره می‌شد دانستند. از سوی هم لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که چین و روسیه به دنبال جهانی هستند که در آن از زور برای حل و فصل اختلافات استفاده شود و قول داد که ایالات متحده به دفاع از اصول بشر دوستانه و قوانین بین المللی ادامه دهد. آستین در انجمن امنیت بین المللی هالیفاکس در کانادا گفت بیجینگ مانند ماسکو به دنبال جهان است که در آن قدرت حکومت کند، در آن اختلافات با زور حل و فصل شوند و در آن مستبدان بتوانند شعله آزادی را خاموش کنند. در این حال مشاور ارشد سیاسی پنتاگون هشدار داد که روسیه در تلاش است تا دفاع هوایی اوکراین را کاهش دهد و بر آسمان اوکراین تسلط یابد. روسیه در طول هفته گذشته اوکراین را با حملات میزایل مورد ضرب و شتم قرار داده است که سنگین ترین موج از زمان حمله ماسکو در 9 ماه پیش بوده است. روسیه روز شنبه امتناع وارسا شرکت سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در نشست ماه آینده سازمان امنیت و همکاری اروپا را بی سابقه و تحریک آمیز خواند. پولند روز جمعه اعلام کرد که بلاوروف بر اساس تحریم های اروپا اجازه نخواهد داد برای اشتراک در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در این کشور حضور یابد. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را از همکار ما شنیدید. اکنون من میپردازم به پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. یک هنرمند افغان که سال گذشته پس از تسلط طالبان بر افغانستان به ایالات متحده آمریکا آمده است، یک نمایشگاه آثار هنری را در ایالت کنتیکت برگزار کرده است که هدفش رساندن پیام پایان دادن به جنگ و خشونت و تأمین صلح در افغانستان است. همکار ما ظفر بامیانی درباره این نمایشگاه گزارش دارد که با هم میشنویم.
از کابل تا کنتیکت، عنوان نمایشگاه آثار هنر گرافیک خوشنویسی یک هنرمند افغان در ایالت کنتیکت امریکاست. در این نمایشگاه آثار خوشنویسی بر نقاشه های هنری با خط نستعلیق در شهر واشنگتن دیپوی ایالت کنتیکت امریکا برای یک ماه به نمایش گذاشته شده است. علی بابا اورنگ، هنرمند افغان و خالق این آثار هنری، میگوید که رویدادهای جنگ و صلح در چند سال اخیر در کابل را با خط نستعلیق در قالب تابلوهای نقاشی به تصویر کشیده است. او میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه رساندن پیام صلح‌خواهی مردم افغانستان و توقف جنگ و انفجار در آن کشور است.
حوادثی را که به نوعی در افغانستان اتفاق افتاده برای مردم افغانستان، اون را ماندگار کنیم و در قالب کار هنری به دنیا هم پیام بدیم که ما از جنگ خسته هستیم، از تبعیض خسته هستیم، از هر چی نفرت و نفرت پراکندگی خسته هستیم و دوست داریم این کشور در صلح و امنیت و آرامش زندگی کنه.
آقای اورنگ پس از سقوط کابل در ماه اگست سال گذشته از طریق پروسه تخلیه افغانهای آسیب پذیر به امریکا آمد. او میگوید که اکثریت تابلوها و آثار خوشنویسی او در روز نخست گشایش نمایشگاه به فروش رسید و امریکایی ها از این نمایشگاه به گرمی استقبال کردند.
این تابلوها توانستن که با مخاطبان بیشتر، با گویش های مختلف، با فرهنگ های مختلف و از کشورهای مختلف میتونن این کارها ارتباط برقرار کنه و مردم هم میتونه با این کارها ارتباط برقرار کنه و این کارها را درک کنه و بفهمه. خیلی استقبال بی‌نظیر و شکوهمند بود از این نمایشگاه.
شماره از بازدید کنندگان این نمایشگاه هنری با استقبال از آن میگن که آنان زیبایی های زیادی را در آثار هنری مشاهده کردند.
This work as an opportunity for Alibaba to show his beautiful art and his calligraphy, but I also see it as an opportunity for this community that has taken him and his family in to learn about him, his art, but also about what, you know, happened in Kabul that led him to look to resettle in our community.
میدان شی اونار خسته باید مقدر یافت کنه. یه فکر نو که استاد اورنگ هست افتخاری مردم از ما شما است افتخاری افغانستان و افتخاری کل منطقه در سطح منطقه فکر نو در پایی ازی بسیار کم استادا فعلا موجوده در دنیای کلیگرافی.
این نمایشگاه به حمایت شماری از هنرمندان امریکایی راه اندازی شده است.
My company is Artful Print and we do reproductions of Alibaba Arang's work, which you can see all around here. And if you don't know him, he is a very prolific, very well-known artist from Afghanistan who came over to the US and his new home is now Connecticut. And the beauty of his work is not just the creativity and the, you know, inherent beauty of it, but also, and the intricacy, obviously, but also the passion with which he tells his story. And each piece tells the story of his journey, of his hope, of his future, and of how he came to be where he is.
آقای اورنگ میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، فعالیت‌های هنری در این کشور متوقف شده و هنرمندان در شرایط ناگوار اقتصادی و نبود فضای فعالیت‌های هنری در افغانستان و سر می‌برند. او میگوید که خلای کارهای هنری در افغانستان می‌تواند پیامدهای ناگوار فرهنگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد، زیرا طالبان مخالف فعالیت‌های هنری و فرهنگی در این کشورند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پاکستان میگوید که حکومت طالبان را بدون اجماع جهانی به رسمیت نخواهد شناخت و هشدار داده است که صبر جهان در برابر این گروه به سر رسیده است. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان روز جمعه این اظهارات را در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد بیان داشت. او گفت کشورش در به رسمیت شناختن طالبان مایل نیست به تنهایی اقدام کند و ترجیح می‌دهد این روند را با اجماع بین المللی دنبال نماید. وزیر خارجه پاکستان از طالبان خواست تا به تعهدات خود با افغانها و جهان مبنی بر مبارزه با تروریسم بین المللی و احترام به حقوق بشر همه افغانها از جمله دسترسی زنان به آموزش عمل کنند. تا چه حد این اظهارات پاکستان ناشی از اختلاف نظر با حکومت داری طالبان است؟ پاکستان از نفوذ خود بر طالبان چگونه می تواند در تغییر طالبان و تمکین به خواسته های جامعه بین المللی استفاده کند؟ در این مورد نجیبه خلیل همکار ما مصاحبه با آصف مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
تو که شنیدین زرداری هشدار داده که صبر جهان در برابر طالبان رو به تمام شدن است، اما با وجود این چالش ها برای حفظ تعامل با افغانستان تاکید کرد و گفت که نباید اشتباهات گذشته تکرار شود. آیا رهبری پاکستان واقعا با نوع حکومت داری طالبان با مشکل مواجه است یا این اظهارات پاکستان یک لبوازی سیاسی است؟
خب با سلام خدمت شما و بیننده های محترم شما. ببینید، در پاکستان جبهه های سیاسی مختلف وجود دارد. پاکستان را ما نباید یک دست ببینیم. جبهه پنجاب، جبهه خیبر پختونخوا و جبهه بلوچستان مجموعه های هستند که در پاکستان بعضن منافع متضاد با هم دیگر دارند و فعلا ما یک اشتراک مساعی را بین جبهه خیبر پختونخوا و بلوچستان میبینیم و از او طرف دیگر پنجابی ها خودشان را در یک خطر تمامیت ارضی احساس میکنند به دلیل اتحادی که بین بلوچ ها و بین تحریک طالبان پاکستان از یک طرف و از طرف دیگر جنبش های مثل جنبش تحفظ پشتونخوا و جنبش های نشنالیستی دیگر وجود آمده. و فکر میکنم که جبهه پنجاب امروز احساس میکنه که اگر طالبان مدیریت نشود می توانم مشکلات اساسی را برای تمامیت ارضی پاکستان خلق کنم.
پاکستان به عنوان حامی با نفوذ قوی به طالبان شناخته میشه. چطور میتونه از این ابزار برای قانع ساختن طالبان برای تمکین به خواسته های جامعه بین المللی استفاده کنه و آیا رهبری طالبان از خواسته های پاکستان پیروی خواهند کرد؟
خب مسئله اساسی همین هست که پاکستانی ها شاید یک زمان تصور میکردن که یک طالبان مدیریت شده به جای مجموعه های نشنالیست در کابل میتانه به نفع اونها باشه و میتانه منافع اسلام آباد را در افغانستان تأمین بکنه. اما چیزی را که امروز مواجه شده این هست که طالبان مراوداتشان را با کشورهای مختلف از جمله آمریکا بدون واسطه کشور سوم انجام میده و مقامات آمریکایی هم به این اذعان کرده. بنابراین احساس میشه که پاکستان از این وضعیت ناراضی هست، در خصوص تسلیم دادن رهبر جیش محمد مسعود از هر بازها اخطار داده به طالبان اما جواب مساعد را دریافت نکرده. در خصوص بستن کمپای بلوچها در خاک افغانستان، بستن کمپ تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان هشدار داده اما به اصطلاح جواب مساعد را دریافت نکرده. من فکر میکنم که طالبان هم در خط یک نشنالیزم منطقه‌ای حرکت میکنه و این میتونه برای جبهه پنجاب و نه جبهه خیبر پختونخوا و بلوچستان خطرناک باشه.
آقای مبلغ، وزیر خارجه پاکستان گفته که در برسمیت شناختن طالبان منتظر اقدام جامعه بین المللی است. آیا پاکستان اقدامات را برای قانع ساختن جامعه بین المللی در برسمیت شناختن طالبان انجام خواهد داد؟
و به همون شکلی که من گفتم، بعد از رفتن آقای عمران خان و آمدن کسانی از جبهه پنجاب در رأس حرم قدرت و تنش‌هایی را که فعلا بین خود مقامات پاکستانی وجود داره، حرم فعلی قدرت خیلی و یک طالبان غیر مدیریت شده دلبستگی ندارن. بنابراین باید یا در رهبری طالبان و رویکرد طالبان یک رویکرد متمایل به منافع اساسی پاکستان را شاهد باشند تا برایشان لابی بکنند، و یا این که از ابزار شناسایی برای متعه کردن بیشتر طالبان حد اکثر استفاده را خواهند بود. بنابراین من فکر میکنم که امروز مسئله طالبان برای خود پاکستانی ها هم میتونه خطرناک تلقی شود و این را بخش از ارتش و بخش از سیاستگران پاکستانی به خوبی درک میکنن.
درست. یک سوال دیگه هم دارم، فرصت کم است. به نظر شما ایالات متحده چطور میتونه از پاکستان روی فشار آوردن به طالبان در تغییر قوانین سختگیرانه حکومت داریشان استفاده کنه؟
طالبان در پاکستان متحدان بسیار بسیار قوی را در ارتش، در استخبارات و در فوج پاکستان داره، کسان را که از خیبر پختونخوا می آید، از مقامات پاکستانی. بنابراین من فکر میکنم که آمریکا با جبهه پنجاب میتونه جبهه مستحکم را برای فشار بر طالبان ایجاد بکنه. طالبان عقبه سیاسی و عقبه نیروی جنگیش در خاک پاکستان قرار داره، عقبه اقتصادیش در خاک پاکستان قرار داره. اگر جبهه پنجاب و آمریکایی ها با هم تشریک مساعی بکنه، من فکر میکنم که طالبان به شدت در موضع ضعف قرار خواهند گرفت.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
مقام‌های آمریکایی از قضیه محکمه دفاع و توصیه می‌کنند که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در دعوای حقوقی به خاطر نقش او در قتل جمال خاشقجی، تبعی آمریکا و مقاله نویس واشنگتن پست، از پیگرد قانونی مسئول باشد. سیندی سن، خبرنگار ارشد دیپلماتیک صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را من لیلا حبیب عظیمی به توجه شما می‌رسانم.
رابطه ایالات متحده با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از توصیه دولت بایدن به محکمه واشنگتن مبنی بر مسئول ماندن وی از پیگرد قضایی و قانونی در یک دعوای مدنی توسط خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقجی، مقاله نویس مقتول در ایالات متحده و گروه حقوقی وی بار دیگر در محراق و کانون توجه قرار گرفت. قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی آزادی در استانبول در سال 2018 انتقادات بر یکی از اعضای خانواده سلطنتی عرب ولیعهد عربستان سعودی معروف به MBS را در غرب منزوی ساخت، اما او اتهام دستور قتل را رد کرده است. چنگیز در آن روز بیرون از قنسلگری منتظر خاشقجی بود، اما وی هرگز بیرون نیامد. او برای ابراز ناامیدی از توصیه ایالات متحده در توییتر نوشت: وزارت امور خارجه ایالات متحده به ولیعهد سعودی یا MBS مسئولیت اعطا کرده است. این تصمیم نبود که همه انتظارش را داشتند. فکر می‌کردیم که شاید در ایالات متحده عدالت تأمین شود، اما پول بار دیگر حرف اول را زد. از ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پرسیده شد که چرا دولت بایدن به این دعوا رسیدگی نکرده است. او گفت دلیل آن این است که ولیعهد اکنون به عنوان صدر اعظم معرفی شده است، و علاوه کرد:
بنابراین آنچه که از آن استنتاج می شود این است که بن سلمان از شکایت در محاکم ایالات متحده مسئول است، زیرا که او سمت صدراعظمی دارد، رئیس دولت است و ارتباط به ماهیت اندوسیه ندارد. این تعیین مسئولیت یک امر قانونی است.
گروه های حقوق بشر و برخی از قانونگذاران ایالات متحده به شمول آدم شف، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا در کانگرس، نیز از توصیه برای مسئولیت انتقاد کرده در توییتر خود نوشت: ایالات متحده نباید هیچ اقدامی برای محافظت از کسانی که خبرنگاران را میکشند انجام دهد، چی رسد به کسانی که ساکنان کشور ما را میکشند و قطعه قطعه میکنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز به دلیل سفرش در ماه جولای به عربستان سعودی مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا او در جریان مبارزات انتخاباتیش قول داده بود که از ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خودداری نماید، زیرا آقای بایدن در ماجرای قتل جمال خاشقجی به شدت از حکومت عربستان سعودی انتقاد نموده آن را منفور عنوان کرده بود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
کنفرانس تغییر اقلیم که از 2 هفته بدین سو در مصر تدویر یافته به توافق نرسید و برای یک روز دیگر برای حصول توافق تمدید شد. اختلاف اصلی روی چگونگی کمک کشورهای غنی جهان به کشورهای فقیر است که در معرض آسیب پذیری بیشتر از حوادث طبیعی ناشی از تغییر اقلیم قرار دارند. همکار ما مؤمن واحدی گزارش می دهد.
رئیس کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در مصر بروز شنبه تأیید کرد که پس از نرسیدن توافق روی چند موضوع کلیدی به گروه های کاری وقت اضافی داده شده تا به یک توافق کلی دست یابند. سامح شکری رئیس کنفرانس و وزیر خارجه مصر به خبرنگاران گفت در 3 موضوع کمک های مالی کشورهای غنی به کشورهای فقیر برای ترمیم آفات طبیعی ناشی از تغییر اقلیم، روش حل منازعات و هدف جهانی تطابق با تغییر اقلیم هنوز اختلاف وجود دارد.
در طول 2 هفته گذشته من جریان مذاکرات و مشورت ها بین طرف های اشتراک کننده روی مسائل اختلافی را که نیاز به مشورت بیشتر برای حصول توافق داشت از نزدیک دنبال می کردم. اساسا این اختلاف در 3 نقطه آفات طبیعی ناشی از اقلیم، روش حل منازعات و هدف جهانی انطباق با تغییر اقلیم می باشد.
متن یک مسوده نهایی از جانب مصر ترتیب شده و در اختیار گروه های اشتراک کننده کنفرانس گذاشته شده تا روی آن مشورت کنند. شماری از اشتراک کنندگان از نحوه مدیریت مذاکرات و فقدان شفافیت در روند مشاورت از سوی مصر انتقاد کردند و شمار زیادی از جمع 40,000 اشتراک کننده از قبل مصر را ترک کرده اند. از سوی دیگر وائل ابوالماجد رئیس هیئت مصر پس از اعلام وقت اضافی گفت و امیدوار است که روی مسائل اختلافی یک توافق حاصل شود.
مذاکرات در طول شب ادامه داشت. ما باید برخی از اسناد را نهایی میکردیم. ما تمامی متن را که باید نهایی میکردیم تا این لحظه نهایی کردیم. ممکن مسائل جزئی باقی مانده باشد، ولی امیدواریم که در جلسه عمومی حل شود.
در همین حال فرانس تیمرمنس نماینده اقلیم اتحادیه اروپا در کنفرانس هشدار داد که در صورت عدم حصول توافق به اساس خواسته های اتحادیه اروپا، آنان نتیجه این کنفرانس را نخواهد پذیرفت.
اتحادیه اروپا خواهان یک نتیجه مثبت می باشد، ولی ما یک نتیجه را به هر قیمت نمی خواهیم. نتیجه را که ما را به عقب برمی گرداند قبول نخواهیم کرد. ما نیاز داریم که به جلو برویم، نه این که به عقب برگردیم. تمامی وزرا با من گفتند که در صورت عدم حصول نتیجه‌ای که جهان منتظر آن است، از مذاکرات خارج می شوند.
اتحادیه اروپا کمک به کشورهای فقیر را که از اثر حوادث اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم صدمه می بینند، به کاهش انتشار گاز کربن که هوا را ملوث می سازد، منوط کرده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا، قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا میگویند که با آغاز دوره جدید تقنینی در نظر دارند که ده ها تن از کارمندان قصر سفید و مقامات بلند پایه حکومت رئیس جمهور بایدن را پیرامون قضایای مختلف مورد پرسجو قرار دهند. قصر سفید تاکنون در مورد این تصمیم جمهوری خواهان ابراز نظر نکرده است. جمهوری خواهان که توانستند در انتخابات میان دوره‌ای اخیر با تفاوت اندک اکثریت مجلس نمایندگان را کسب کنند، گفتند که با آغاز کارشان کار کمیسیون حقیقت یاب هجوم 6 جنوری بر کنگره نیز پایان خواهد یافت. گزارش را در این مورد از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
قانونگذاران جمهوری خواه به دنبال کسب اکثریت در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده روز جمعه اعلام کردند که 42 تن از مقامات قصر سفید و حکومت رئیس جمهور بایدن را شناسایی کرده و انتظار دارند که پس از گرفتن کنترل مجلس نمایندگان در ماه جنوری سال آینده آنان را برای گواهی‌دهی به کنگره فرا بخوانند. 19 تن از اعضای جمهوری خواه کمیته قضایی مجلس نمایندگان با ارسال نامه های متعدد به راین کلین رئیس دفتر قصر سفید و دیگر مقامات ارشد حکومت نگاشتند که می خواهند پیرامون موضوعات متعدد با شمول امنیت سرحدات، تهدیدهای متوجه برد مکاتب و ادعاها مبنی بر برخورد جانبدارانه سیاسی در اداره تحقیقات فدرال یا FBI و وزارت عدلیه پرسپال کنند. جیم جوردن که قرار است در دور جدید تقنینی ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان کنگره را عهده‌دار شود، میگوید که موضوعات مرتبط با اداره FBI و وزارت عدلیه در محراق توجه این تحقیقات قرار خواهد داشت.
ما در مورد هر آن چیزی که سیاسی گونه در وزارت عدلیه انجام می شود نگران هستیم، زیرا به خاطر داشته باشید که در این کشور بزرگ برخورد باید بر اساس قانون و مساویانه صورت گیرد، ولی زمانی که وزارت عدلیه اصول اساسی را رعایت نکند، فکر می کنم این کار کشور ما را از دیگر کشورها مجزا می سازد و این یک مشکل بزرگ است.
تلاشی منزل دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده توسط ماموران FBI در ایالت فلوریدا و مصادره اسناد محرم از منزلش خشم جمهوری خواهان را برانگیخت و حکومت رئیس جمهور بایدن را با سیاسی سازی اداره FBI و وزارت عدلیه متهم کردند. علاوه بر این، جمهوری خواهان در نظر دارند که در مورد چگونگی خروج ایالات متحده از افغانستان، چگونگی مصرف میلیاردها دلار پول اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا و معاملات تجارتی هانتر بایدن، پسر جو بایدن، نیز تحقیقات کنند. در جریان یک سال گذشته، قانونگذاران جمهوری خواه پیام‌های مشخص و مراودات مالی را که در لپتاپ پسر جو بایدن دریافته‌اند، مورد ارزیابی قرار دادند. این قانونگذاران در مورد صدور احضارنامه‌ها با نهادهای خارجی که در این مراودات دخیلند، نیز بحث کرده‌اند.
در دور 118 کنگره، کمیته قضایی روابط جو بایدن با شرکای خارجی خانواده‌اش را ارزیابی خواهد کرد و اینکه آیا رئیس جمهور تحت نفوذ پولهای خارجی قرار گرفته است یا خیر. می خواهم واضح بگویم این تحقیقات در مورد جو بایدن است و کمیته قضایی در دور بعدی کنگرس روی همین موضوع تمرکز خواهد کرد.
در عین حال مریک گارلند وزیر عدلیه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که جک سمیت یک تن از ترانوالان سابق را به عنوان مفتش خاص استخدام کرده تا دو مورد تحقیقات جاری را که با دونالد ترامپ ربط می گیرد بررسی کند. با گفته آقای گارلند، مورد اول پیرامون مداخله احتمالی در روند انتقال قدرت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 می باشد. و مورد دوم با تحقیقات در مورد نگهداری اسناد محرم دولتی توسط دونالد ترامپ متمرکز خواهد بود.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته‌های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد، با ما باشید.